با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پس از اعلام ارزیابی توافقنامه آمریکا با طالبان از سوی واشنگتن، این گروه میگوید به توافق پابند است. با امضای یک تفاهم‌نامه، استفاده از تولیدات داخلی در اداره‌های دولتی افغانستان از سال آینده الزامی می شود و ده‌ها شهر روسیه به شمول مسکو شاهد تظاهرات بزرگ و بی‌پیشینه بودند. نه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این برنامه، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهم بود. برنامه را آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت پاکستان باید طالبان را با کاهش خشونت و آتش بس سرتاسری ترغیب کند. اردوی امریکا تطبیق واکسین ویروس کرونا به نظامیانش در افغانستان را آغاز کرده و ترکیه از بازداشت یک گروه بزرگ قاچاقبران پناهجویان خبر میدهد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت پاکستان باید طالبان را به کاهش خشونت و آتش‌بس سرتاسری ترغیب کند. وزارت خارجه افغانستان این واکنش را در پاسخ به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ابراز کرده. آقای قریشی گفته بود که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا باید بر روند صلح در افغانستان ادامه دهد و بیرون کردن نیروها از این کشور را متوقف نسازد. وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت که آمریکا با درک وضعیت به جای عقبگرد چیزی را که آغاز شده باید ادامه دهد. اما در اعلامیه شام دیروز وزارت خارجه افغانستان آمده است که طالبان با افزایش بی سابقه خشونت در برابر گفتگوهای صلح موانع تازه ایجاد کردند. دولت افغانستان می گوید که پاکستان و شریکان بین المللیش باید طالبان را تشویق کنند تا روابطشان را با هراس افغانان قطع کنند. اردوی امریکا تطبیق واکسین ویروس کرونا به نظامیانش در افغانستان را آغاز کرده است. این خبر از سوی روزنامه استارز اند استرایپس که بیشتر رویدادهای نظامی را تحت پوشش قرار می‌دهد نشر شده. در خبر آمده است که بسته‌های واکسین مدرنا یک هفته پیش به افغانستان فرستاده شد و تطبیق آن روز دوشنبه آغاز شد. مقام‌های نظامی گفتند در قدم نخست کسانی که در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند واکسین می‌شوند و سپس تطبیق آن بر تمامی کارمندان و قراردادی ها آغاز خواهد شد. دولت افغانستان هم گفته است که بسته های واکسین کرونا را تا اوایل تابستان از کشورهای کمک کننده دریافت خواهد کرد. رسانه های هندی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که اگر دولت افغانستان بپذیرد، دهلی نو آماده است بر علاوه چند کشور دیگر آسیای جنوبی به افغانستان هم واکسین ویروس کرونا را بفرستد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز بار دیگر با هم به میدان می‌روند. این دومین بازی سلسله رقابت‌های جام پوهنتون کاردان است که در امارات متحده عربی آغاز شده. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بازی ساعت 2:30 صبح امروز با وقت کابل آغاز خواهد شد.
این مسابقات به هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر از اینکه مسابقات اردوی سوپر لیگ است و هر کشوری که در این مسابقات نتایج خوب داشته باشد می تواند که مستقیم به مسابقات جام جهانی راه پیدا کند.
تیم کرکت افغانستان در بازی نخست این سلسله از رقابت‌ها با تفاوت 16 دوش برنده شد. بازی سوم و اخیر این سلسله از رقابت‌ها قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ترکیه میگوید یک گروه بزرگ قاچاقبران پناهجویان را بازداشت کرده است. خبرگزاری آنادولو گزارش میدهد که 72 تن در جریان یک عملیات همزمان در 12 ولایت ترکیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری، قاچاقبران شهروندان و پناهجویان از افغانستان، پاکستان، بنگلادش، عراق و سوریه را از طریق ترکیه به صورت غیر قانونی به اروپا انتقال می‌دادند. در ادامه آمده که همزمان با بازداشت این گروه از قاچاقبران، تحقیق در مورد نزدیک به 1500 پناهجو که به صورت قاچاقی به ترکیه آورده شده‌اند هم آغاز شده. نیروهای ترکیه در حال حاضر تلاش‌ها را برای بازداشت 22 تن دیگر از اعضای گروه‌های قاچاقبر آغاز کردند. رئیس جمهور ایران با هشدار از نوع جهش یافته ویروس کرونا گفته که تطبیق واکسن این ویروس در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. ایران در سطح شرق میانه از همگیری ویروس کرونا بیشترین آسیب دیده است. حسن روحانی در اظهاراتش که از سوی تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت که واکسن خارجی تا فراهم شدن واکسن داخلی ضروری است، اما او جزئیات نداد که از کدام نوع واکسن خارجی در ایران استفاده خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مرگ و میر روزانه ویروس کرونا در ایران به پایین‌ترین سطح خود در 7 ماه گذشته رسیده. مقام‌ها گفتند که خطر شهرهای سرخ دیگر در آن کشور وجود ندارد. ایران ماه گذشته آزمایش واکسن ساخت خودش را آغاز کرد. آمار رسمی مرگ و میر ویروس کرونا در ایران بیش از 57,000 تن اعلام شده، اما شاید آمار واقعی به مراتب بلندتر باشد. و لاری کینگ، خبرنگار مجری شناخته شده آمریکایی، با عمر 87 سالگی درگذشت. او از سال 1985 تا 2010 میلادی میزبان همیشگی برنامه شبانه زنده با لاری کینگ در تلویزیون CNN محبوبیت داشت. علت مرگ او تا اکنون به صورت رسمی اعلام نشده، اما به نقل از سخنگوی یک شفاخانه لاری کینگ به ویروس کرونا مبتلا شده بود. او در طول زندگی حرفه‌ایش صدها گفتگو با رهبران کشورهای مختلف، ستاره‌های سینما، آوازخوانان، ورزشکاران و مردم عادی انجام داد. لاری کینگ با میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی پیشین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهوران پیشین آمریکا از جرالد فورد گرفته تا باراک اوباما و چهره‌های شناخته شده جهان از جمله دلائی لاما، بیل گیتس و لیدی گاگا گفتگو کرده است. لاری کینگ در سالهای اخیر به خاطر همکاری با تلویزیون آرتی روسیه مورد انتقاد قرار گرفته بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پس از اعلام واشنگتن برای ارزیابی توافقنامه آمریکا با طالبان، این گروه میگوید به توافق پابند است.
ما با تعهداتی که در توافقنامه نمودیم به آن ملتزم میباشیم و از جانب مقابل هم میخواهیم که به تعهدات خودش که در توافقنامه نموده ملتزم باشد.
با امضای یک تفاهمنامه استفاده از تولیدات داخلی در اداره های دولتی افغانستان از سال آینده الزامی میشوند. کاربار زنان تجارت پیشه در بلخ روبرو با چالش ها. اتاق تجارت و صنایع شمال افغانستان نگران است.
از وقتی که امی کرونا آمده بسیار فروشات کم شده.
جذبه های ولایت بامیان در فصل زمستان هم دیدنی است.
آرزوی همگی ما هست که، و هدف ما همی است که، این تعداد گردشگرا روز افزون بشه، سال به سال به تعدادشان افزوده شوه.
ده ها شهر روسیه با شمول مسکو شاهد تظاهرات گسترده بودند که در چند سال اخیر به پیشینه بودند. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. استفاده از اینترنت به افزایش معلومات شاگردان و محصلان می افزایند.
یوتیوب و تلگرام اینیا، یا از فیسبوک میتونیم در گروپ ها اشتراک کنیم، یا گروهی درس بخونیم و میتونیم کدام معلومات دیگه خود از گوگل و یا اینترنت بگیریم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. پس از آن که واشنگتن گفت توافقنامه اداره پیشین آمریکا با طالبان را ارزیابی می‌کند، این گروه گفته که با تمامی بندهای توافقنامه متعهد است. دو مقام ارشد اداره جدید آمریکا گفتند توافقنامه را ارزیابی می‌کنند. حکومت افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد. با معذرت، مشکل تکنیکی برای ما پیش آمد در مورد نشر گزارشی که از اظهارات طالبان در مورد ارزیابی توافقنامه از سوی ایالات متحده بود. حالا این گزارش آماده نشر است.
جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و آنتونی بلینکن سرپرست وزارت خارجه گفتند که توافقنامه قطر را ارزیابی می‌کنند. آنها گفتند که در این ارزیابی دیده خواهد شد که طالبان با تعهدات قطر، روابط با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت در افغانستان و گفتگوی واقعی با حکومت افغانستان و جوانب دیگر متحدند یا نه. طالبان بعد از این اظهارات مقامات آمریکایی گفتند که از هیچ تعهد توافقنامه قطر تخطی نکردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که تطبیق توافقنامه دوحه یگانه راه حل معضل افغانستان است.
ما از جانب خویش یک بار دیگر کار می‌داریم که تطبیق همه بندهای توافقنامه برای همه بهتر میباشد. ما با تعهداتی که در توافقنامه نمودیم به آن ملتزم میباشیم و از جانب مقابل هم میخواهیم که به تعهدات خویش که در توافقنامه نموده ملتزم باشد.
توافقنامه آوردن صلح به افغانستان میان طالبان و حکومت سابق آمریکا در فوریه سال 2020 یعنی یک سال قبل امضا شد. با روی کار آمدن حکومت جدید در آمریکا، واشنگتن میخواهد محتوای این توافقنامه را ارزیابی کند. مقامات حکومت جدید گفتند که اگر این توافقنامه دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان را حفاظت نکند، نتیجه در قبال نخواهد داشت. طالبان در این توافقنامه تعهد کردند که خشونت را کاهش می‌دهند، بر نیروهای خارجی حمله نمی‌کنند، روابط با شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را قطع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه آمریکا باری دیگر استفاده شود. طالبان هرچند خود را به این تعهدات پایبند می‌دانند، ولی مقامات حکومت افغانستان ادعا می‌کنند که خشونت کاهش نیافته و طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع نکردند، ادعایی که از سوی طالبان رد شده است. هنوز روشن نیست که حکومت جدید آمریکا توافقنامه قطر را چه زمانه و چگونه ارزیابی می‌کند، ولی حکومت افغانستان که از آغاز با برخی مواد این توافقنامه مخالف بود، از این اقدام واشنگتن استقبال کرده است. عبدالله خنجانی، معین وزارت دولت در امور صلح، میگوید
جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اداره جدید ایالات متحده آمریکا مبنی بر ارزیابی توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان استقبال میکند و همزمان تقاضا دارد تا این ارزیابی مبتنی بر خواستهای مردم افغانستان که امانا ختم فوری خشونت ها، رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان از صورت بگیرد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفتگو در قطر در حالت رکود قرار دارد. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، دیروز از دوحه به خبرنگاران گفت که تیم دولت تمامی موارد مربوط به آجندا را ترتیب داده و منتظر جانب مقابل است تا برای حضور در بحث اساسی روی موضوع آجندا اعلام آمادگی کند. او افزود که از چند روز به این سو کدام مجلس بین جانبین صورت نگرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با امضای یک تفاهم نامه استفاده از تولیدات داخلی در اداره های دولتی افغانستان از سال 1400 الزامی می شود. اداره تدارکات ملی افغانستان برای حمایت از این تولیدات داخلی تفاهم نامه را با اتاق صنایع و معادن امضا کرد. شمار از تولید کنندگان افغانستان با استقبال از این اقدام آن را گام نیک در راستای تقویت صنایع داخلی می دانند. بیشتر در این گزارش.
تفاهم‌نامه حمایت از تولیدات داخلی میان اداره تدارکات ملی و اتاق صنایع و معادن افغانستان در کابل امضا شد. مسئولان میگویند این تفاهم‌نامه سطح کیفیت و کمیت تولیدات داخلی را بالا میبرد. رحیم الله سمندر، رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت که با امضای این سند زمینه برای استفاده از تولیدات داخلی در تمام پروژه‌ها و بخش‌ها فراهم می‌شود.
معرفی میشه
آقای سمندر افزود که تولیدات داخلی در بیش از 48 بخش به حد خودکفایی رسیده است. در همین حال مسئولان اداره تدارکات ملی میگوید که با امضای این تفاهم نامه استفاده از تولیدات داخلی در تمام ادارات دولتی از سال 1400 الزامی می شود. الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی: بازرگانان کشور نیز این اقدام را نیک دانسته و آن را در ایجاد زمینه استفاده از تولیدات داخلی مؤثر می‌دانند. ملکه سعادت، خانمی که صنایع دستی تولید می‌کند، در این باره می‌گوید:
بسیار بسیار خوب است، هم بر خود تاجر خوب است، هم بر کشور ما خوب است که ما بتوانیم خودکفا شویم. اکثر چیزایی که ما از ما بیرون وارد میشد ما کوشش میکنیم کم کم ما اما جایی چیزایی که از بیرون وارد میشد جایش در کشور ما خود تاجر ما زمینه مساعد کنه بر خود اینا تولید کنند تا دیگه از بیرون اینا وارد نشن.
تولیدات داخلی در کشور به دلایل گوناگون خیلی مصرف نمیشود. مردم بیشتر ترجیح می‌دهند از محصولات خارجی استفاده کنند، آنچه که مانع رشد صنایع در کشور می‌شود. تا حال مشخص نیست که امضای این سند تا چه حد به تقویت صنایع داخلی کمک می‌کند.
امضای توافقنامه برای استفاده از صنایع تولیدات داخلی افغانستان بر اساس این اقدام تمامی اداره‌های دولتی باید از سال مالی 1400 از صنایع داخلی استفاده کنند. این سو نگرانی از تولیدات و صنایع داخلی در شمال افغانستان و بازاریابی آن بیشتر شده. اتاق تجارت و صنایع در شمال افغانستان نگران است که بازار فروش صنایع دستی در بلخ به ویژه از زنان با رکود روبرو شده. شکیبا شکیب مدیر اجرایی بخش زنان این اتاق میگوید با وجود رفع محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا و باز شدن دهلیز هوایی، بازار تولید و فروش صنایع دستی زنان در بلخ با رکود روبرو است. زنان تجارت پیشه در بلخ نیز نبود صادرات و بیرون افغانستان و افزایش حضور کالاهای چینایی در بازارهای داخلی را عامل اصلی نبود بازار برای صنایع دستی زنان افغانستان می‌دانند. گزارش از بلخ در این مورد:
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
همیرای 34 ساله حدود 2 سال می شود که پس از 2 دهه مهاجرت در عربستان به زادگاهش بلخ برگشته است. او در مارکت رابعه بلخی یا مرکز تجارتی ویژه بانوان کارگاه تولید صنایع دستی دارد. همیرا در کارگاهش صنایع دستی همانند بکس دستی، لباس عروس، یخنهای افغانی، واسکت مردانه، دستکش و جوراب تولید می کند. همیرا می گوید که تا قبل از شیوع ویروس کرونا تولید خوب داشت و روزانه حداقل 3 تا 3.5 هزار افغانی فروش داشت. اما از حدود 1 سال به این سو کاروبارش با رکود مواجه شده. وای گفت:
بسیار همی صنایع دستی را فروشات کم شده، مقصد فروشات نیست و صنایع دستی را فروشاتش زیاد نیست. پیرانکای گودی جور میکنیم، این قسم لاکتا جور میکنیم، مثلا لاکتا، دستبندا، گوشواره، اینا کل ساخت خودم است.
بانو همیرا میگوید که با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت ها فعالیت تجارتیش صدمه دیده. او میگوید که حکومت باید با برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی سطح فروش و تولیدات صنایع دستی زنان را بالا ببرد تا از رکود تولید صنایع دستی در بلخ جلوگیری شود. شکیبا شکیب مسئول بخش زنان اتاق تجارت و صنایع شمال میگوید که هرچند محدودیت های وضع شده پس از موج دوم شیوع ویروس کرونا به طور کلی برداشته شده و دهلیز هوایی بلخ اروپا نیز بروی صادرات کالاهای تجارتی افغانستان به اروپا باز است، اما بان هم در تولید و فروش صنایع دستی زنان در بلخ تغییر به وجود نامده. وی گفت در مارکت رابعه بلخی مزار شریف حدود 50 کارگاه و فروشگاه صنایع دستی است، اما از این میان تنها 8 الی 10 آن باز است و دیگر همه به دلیل نبود مشتری قفل شدند. او افزود:
نبودن بازار در زمینش درآمد هم نباشه، همو بهتر از کنه شرکت ها یا کارگاه های کوچکی که دارن اونا را بسته میگرن. با وجود که مشکلات قرنطین بود بازم با همکاری نهاد و تانسی این مشکلات خود را میبخشی داشته باشیم، اما نبود بازار باعث دلسردی خانم ها میشن.
بانک زنان تجارت پیشه در بلخ حضور بیش از حد کالاهای وارداتی چینایی و ارزان قیمت را عامل روبرو کوچ شدن تولید و فروش صنایع دستی افغانی می‌دانند، اما ریاست تجارت و صنعت بلخ می‌گوید که در تلاش است تا با زمینه‌سازی و صادرات صنایع دستی زنان با آسیای میانه و کشورهای اروپایی سطح فروش صنایع دستی زنان را بالا ببرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت دقیقا 9:20 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی مقاله ای را در مورد احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشر کرده در آغاز آن می نویسد. جو بایدن چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکاست که بر جنگ افغانستان نظارت می کند و روند شکننده صلح این کشور را به میراث می برد. به گفته لاورل میلر نویسنده مقاله فارن پالیسی، اعضای تیم آقای بایدن به وضاحت گفتند که روند صلح افغانستان را ادامه خواهند داد. روند صلح افغانستان 12 سپتامبر سال گذشته میلادی بعد از امضای توافقنامه آوردن صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان آغاز شد. این توافقنامه به تاریخ 29 فوریه سال گذشته میلادی بین هیئت‌های دو جانب امضا شد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه در صحبت با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که توافقنامه 29 فوریه بین آمریکا و طالبان را بررسی می کنند. به نوشته نویسنده مقاله فارن پالیسی، گرچه روند صلح افغانستان خیلی کند پیش می رود، اما جو بایدن باید به آن فرصت دهد. به گفته نویسنده، بین هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و هیئت طالبان اختلافات اساسی وجود دارد. با توجه به این موضوع، اداره جو بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا به توافقنامه با طالبان پابند باشد یا هم ماموریت نظامیش را در افغانستان تمدید کند. نویسنده مقاله فارن پالیسی با اشاره به دو دیدگاه متفاوت در مورد ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان می نویسد. برخی ها فکر می کنند که ایالات متحده آمریکا به هدف خود در افغانستان، یعنی شکست شبکه القاعده رسیده و باید نیروهایش را از این کشور خارج کند. اما شماری از مقامات سابق آمریکایی میگویند ایالات متحده باید به ماموریتش در افغانستان ادامه داده و تحت هیچ گونه شرایط به طالبان اجازه رسیدن به قدرت را ندهند. نشریه رولینگ استون مقاله‌ای را در مورد شاهراه کابل کندهار نشر کرده در شروع این مطلب می نویسد. ایالات متحده آمریکا $300 میلیون را برای بازسازی شاهراه کابل کندهار مصرف کرد. به این معنی که این شاهراه سمبول افغانستان نوین است، اما اکنون همه چیز برخلاف جنگ طولانی آمریکا در این کشور در حرکت است. شاهراه کابل کندهار در بسیاری مناطق کند و کپر شده. پلها و پلچک‌های آن را طالبان با انفجار ماین‌ها و بمب‌ها تخریب کردند و مسافران در مسیر این شاهراه احساس ناامنی می‌کنند.
نو 23 دقیقه با وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی مشنوید. جذبه های گردشگری ولایت بامیان با وجود زمستان سرد و برف و باران سنگین هم دیدنی است. کوههای پوشیده از برف و جذبه های طبیعی این ولایت در فصل زمستان نه تنها منظره های دیدنی دارد، بلکه محل مناسب برای ورزش های زمستانی هم به شمار می رود. بیشتر در این گزارش.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت‌های سردسیر و کوهستانی است که در فصل زمستان سرد و پربرف می‌باشد. اخیراً در کنار چالش‌هایی که برف و بارش‌های سنگین برای رفت آمد ایجاد می‌کند، برگزاری مسابقات ورزش‌های زمستانی در دامنه‌های کوه‌های پوشیده از برف بابا و پارک ملی بند امیر یکی از جاذبه‌های گردشگری در این ولایت شده. برگزاری مسابقات ورزشی در فصل زمستان در کنار سیاحان داخلی پای گردشگران خارجی را نیز به این ولایت می‌کشد. پاتریک دوسانت اگزوپری برای سیاحت از فرانسه به بامیان آمده. او این ولایت را یکی از چی گفتن گسترین مکانهای گردشگری در فصل زمستان میپندارد.
من بسیار خوشحالم که در بامیان هستم. ما جاهای زیبا را دیدیم، از مسابقه اسکی بانوان لذت بردیم. بسیار سرگرم کننده است. مردم بامیان مهربان است. ما در ساحات بازار بامیان یک تور ساختیم که بسیار خوشایند است. من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی دیدم که دختران در بامیان در مسابقه اسکی اشتراک میکنند، این نشان میدهد که شما آزاد هستید و هر چی که میخواهید انجام میدهید.
باشندگان ولایت بامیان حضور گردشگران داخلی و خارجی را در بامیان با برگزاری ورزش‌های زمستانی با وجود بدتر شدن اوضاع امنیتی نوید بخش میدانند. با باور آنها جاذبه های طبیعی و با تراوت این ولایت بستر مناسب برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی هستند. فعالیت هایی که چهره بدور از جنگ و خشونت افغانستان را به جهانیان نشان می دهد. آنان امیدوارند که امنیت در افغانستان تأمین شود تا با سرمایه گذاری حکومت و نهادهای مربوط زمستان پربرف و کوهستان های بامیان تبدیل به فرصتی برای جذب سرمایه و منبع درآمد شود. قدیر شهاب فعال فرهنگی در بامیان می گوید.
از نگاه اقتصادی به حال مردم بامیان مؤثر واقع شود اگر دولت در این زمینه سرمایه گذاری بکنه، زمینه هایش را مساعد بکنه، مثلا امنیت را به وجود بیاره، به خصوص شاهراهای میدان وردک و غربند اگر امنیت شود، قطعا که ما چه در فصل تابستان و چه در فصل زمستان شاهد حضور پررنگ گردشگران خارجی و داخلی خواهیم بود و این در سطح اقتصادی میتونه که تأثیرات بسیار مثبت را در اقتصاد بامیان به وجود بیاره.
مسئولان محلی میگویند بامیان با آنکه ظرفیت‌های بالای گردشگری را در تمام فصل‌های سال دارند، اما همگیری ویروس کرونا و افزایش خشونت‌ها در کشور بالای این ظرفیت‌ها سایه افکنده. لطیفه محسنی معاون والی بامیان میگوید با وجود این مشکلات، آنان میکوشند برنامه‌های گوناگون فرهنگی و ورزشی را برای جذب بیشتری گردشگران در این ولایت برگزار کنند.
در فصل زمستان ولایت بامیان هم پتانسیل‌هایی برای جذب گردشگر مسلماً دارد. دوست داریم، یعنی یک آرزوی همگی ما هست که و هدفمان همی است که این تعداد گردشگرا روز افزون بشه، سال به سال به تعدادشان افزوده شوه و این که طوری تقسیم بندی شوه گردشگرا که فقط فوکس و ورودشان و ما میزبانیشان فقط یک فصل خاص نداشته باشیم.
جاذبه های طبیعی و میراث های باستانی بامیان سالانه ده ها هزار بازدید کننده دارد. مسئولان میگویند امسال تا هنوز بیش از 120 هزار گردشگر داخلی و بیش از 100 گردشگر خارجی از جاذبه های حیرت انگیز بنده امیر، تندس های فرورخته بودا و دیگر ساحات باستانی و مناظر طبیعی بامیان دیدن کردند. زیبایی منحصر به فرد بنده امیر و جاذبه های طبیعی بامیان نه تنها در فصل بهار و تابستان بلکه در زمستان هم برای گردشگران دیدنی اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ده ها شهر روسیه با شمول مسکو شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند که در چند سال اخیر به پیشینه بودند. پلیس مسکو از این تظاهرات که به خاطر رهایی الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین برگزار شد، هزاران تن را بازداشت کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
پلیس بیش از 2800 تن از مظاهرتچیان را دیروز در سرتاسر روسیه بازداشت کرد. این تظاهرات که به خاطر رها ساختن الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین برا انداخته شد، بزرگترین اعتراضات در چند سال اخیر در روسیه پنداشته می شود. هزاران نفر در مرکز شهر مسکو در میدان پوشکین گرد هم آمده، با پلیس که می‌خواست آنها را بازداشت کرده به داخل موترهای سرویس بکشاند، درگیر و برخی تظاهرکنندگان لت و کوب نیز شدند. پلیس بالاخره توانست که مظاهرچیان را از میدان خارج سازند. هزاران مظاهرچی در یک سرک چند کیلومتر دورتر گرد هم آمده به سوی پلیس توپ‌های برف پرتاب کردند. مقامات شهر گفتند که 4000 نفر در این تظاهرات اشتراک داشتند، ولی آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که حدود 40000 نفر در این تظاهرات در مسکو گرد هم آمدند. سازمان OVD انفو که بازداشت‌های سیاسی را دنبال می‌کند گفت که روز شنبه بیش از 2800 تن از مظاهرچیان در روسیه از جمله 1099 تن در مسکو بازداشت شدند. یولیا ناوالنیا، همسر آقای ناوالنی و لیوبول سوبول، یکی از دستیاران وی که در میدان پوشکین به مظاهرچیان سخنرانی کرد، نیز بازداشت شدند.
صحنه های مزنون روش خشونت آمیز پلیس نیز در رسانه های اجتماعی بازتاب یافت. در یکی از این واقعات یک افسر پلیس دیده می شود که زانوی خود را بر گردن یک مظاهرچی می گذارد. سازمان عفو بین الملل بازداشت مظاهرچان را محکوم کرد. الکسی ناوالنی هنگام ورود روز یک شنبه گذشته از جرمنی به مسکو بازداشت و 30 روز حبس شد. ناوالنی و دستیارانش مردم را به تظاهرات دعوت کردند. کیرا یارمیش سخنگوی ناوالنی بعد از اینکه به اتهام سازماندهی گردهمایی‌های بدون مجوز محکوم شد در توییت روز جمعه خود از مردم خواست که به تظاهرات بپیوندند. ناوالنی بعد از اینکه در اواخر تابستان گذشته در روسیه شدیداً